سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. تشکر میکنم از اینکه بنده رو هم به جمع شما برادران عزیز دعوت کردن خدمت شما برسیم و گفتگو بکنیم در باب فرهنگ بسیجی. بنده البته هیچ وقت توفیق عضویت در سپاه رو نداشتم، ولی مثل میلیون ها نفر بسیجی دیگه که در زمان جنگ و انقلاب افتخار بسیجی بودن داشتن، به یک معنا خودمون رو جز شما حساب میکنیم و یکی از شما هستیم به این معنا، به معنای عامی که بسیجی داره، نه به عنوان یک عمل فانتزی و تعارف و اینها، بلکه برای شناخت و تشخیص شاخصهای انقلاب در دهه چهارم. سعی میکنم توی فرصتی که به بنده دادن دوستان با استناد به فرمایشات امام شاخصهای تفکر بسیجی رو به نحوی که امروز هم مشکل ما رو در تشخیص خط و ربط ها و شعارها کمک بکنه عرض بکنم. امام یه نگاه به سپاه به عنوان ماموریت خاص نظامی داشت، یه نگاه عام به بسیجی ها، توده مردم بسیجی، یعنی میلیون ها نفر بسیجی عادی که ممکنه دانشجو، طلبه، کارگر، بازاری، کشاورز، کارمند هستند، که در واقع بخش مهمی از ملتند که تو عرصه‌های مختلف انقلاب حضور داشتند، به معنی خاص کلمه نظامی نبودند و نیستند که مشمول تعریف نظامیگری بشن، بلکه نیروهای همیشه آماده انقلابند که تو عرصه‌های مختلف فرهنگی تا نظامی هر جا که اقتضا کنه، هر جا که آرمان‌های انقلاب به خطر بیفته، طبق نص قانون اساسی، طبق نص فرمایشات امام در صحنه حاضر باشند با رعایت قانون. و بهترین شاخص ما برای تشخیص خط اصلی انقلاب ولایت فقیه هست. شما اگر مراجعه کنید به تاریخ انقلاب از قبل از پیروزی و بعد در این 23 سال گذشته، دستبندی ها، جناح بندی های مختلف له و علیه انقلاب و بعد جناح بندی های پشت جبهه انقلاب در مرحله بعد نظر بکنید، اساسا میبینید ما با دو مقطع روبرو هستیم، با دو نوع جناح بندی روبرو هستیم. یکی کسانی که از اساس امام رو، خط امام رو، بلکه اصل اسلام رو قبول نداشتن به عنوان ایدئولوژی انقلاب و مبارزه، چه بین مذهبی ها و مقدس مآب ها متحجران و چه بین جریان های مسمی به روشن فکری. ما قبل از انقلاب جریان هایی داشتیم که مذهبی بودن، در این حال هیچ وظیفه مسئولیت سیاسی برای خودشون و برای مسلمین قائل نبودن، تن به حاکمیت شاه، سلطنت دیکتاتوری سکولار غربگرا و دین ستیز میدادن تحت عنوان اینکه شاه شیعه است، تنها شاه شیعه است و تضعیفش درست نیست و بالاخره یه بار رفته حرم امام رضا و آخوند سیاسی، آخوند منحرفه، دین خلاصه میشه در احکام فرعی عبادی، نماز و روزه و حج و کاری به کار اقتصاد و سیاست و حقوق بشر و عدالت و نظام سیاسی و نظام استکباری امپریالیستی جهان و کاری به صهیونیسم نداره و نباید داشته باشه. این بین مذهبی ها، کسانی که از همون قبل انقلاب خطشون از خط امام جدا بود و در برابر انقلاب می ایستادن، مبارزه رو تحریم می کردن، شهدای انقلاب و بعد شهدای جنگ رو می گفتن اینا اصلا شهید نیستن، تا خود حضرت نیان کاری نمی شه کرد و نباید کرد و از این قبیل مسائل. یه جریان روشنفکری ضد دین هم بود که بعضیشون سابقه مارکسیستی داشتن، بعضی سابقه لیبرال غربی داشتن و حتی بخششون سوابق مخالفت و انتقاد علیه نظام شاه و رضا شاه رو داشتن، اما بعد در خدمت دستگاه پهلوی قرار گرفتن، شدن جزو ایدئولوگ‌های رژیم. حتی کسانی تو کمونیستا بودند که تو کار مبارزه مسلحانه بودند، ولی بعد که دستگیر شدن و همکاری کردن، شدن جزو ارکان ایدئولوژیک و مدیریت رژیم شاهنشاهی. و همینطور جریان‌های روشنفکر غرب‌زده که نسل آخر دوران مشروطه و زمان رضاخان اینا اصلا در تثبیت پهلوی و رضاخان دست داشتن و در زمان شاه هم شدن ایدئولوگ‌های رژیم، ایدئولوژی رژیم شاه رو اینا سرپا میکردن، تئوریزه میکردن تحت عنوان باستانگرایی، ایرانگرایی، ملیگرایی ضد اسلام. در برابر اسلام میگفتن ملیگرایی، اما در برابر استعمار غرب، در برابر آمریکا و انگلیس هیچ صحبت از ملیت و ملیگرایی و استقلال ملی و عزت ملی اونجا دیگه ملی در کار نبود. با شعار پیشرفت، ترقی، رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ، راه ترقی آمریکایی شدن، انگلیسی شدن، غربی شدن که کل کشور تبدیل شده بود به مستعمره اونها. حدود 100 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی کل مملکت رو، فرهنگش، اقتصادش، دانشگاه‌هاش، ارتشش، رسانه‌هاش، نفتش، بازارش، همه رو تحت کنترل داشتن. در برابر این جریان‌ها، حالا چه مذهبی، چه ضد مذهب، چه چپ چه راست، که اساساً از اساس راهشون از راه امام و انقلاب جدا بود، یه جریانایی هم داشتیم که جزء مبارزین بودند و شعارهای ضد شاه هم میدادند، حالا بعضی ترسوتر، بعضی حتی جدیتر داخل یا خارج کشور، که اینا با شاه و رژیم شاه مخالف بودن اما به لحاظ ایدئولوژیک هیچ وقت با امام و انقلاب نبودن. یه مدتی مجبور به همراهی شدن چون توده وسیع ملت، میلیون ها میلیون جمعیتی که تو خیابون ها می آمد، امام رو به عنوان لیدر و رهبر قبول داشت و با فتوای امام عمل می کرد. لذا اینا تزشون این بود که ما اگه بخوایم بمونیم بعدنا تو انقلاب و اینا نقش داشته باشیم، باید فعلا همراهی یا تظاهر به همراهی با توده ملت و امام بکنیم، این وسط مسطا کم کم راهمون رو جدا بکنیم. این استدلال توی بحث‌های درونیشون زیاد بود، بعدن گاهی علنی هم میگفتن. اون جایش که دیگه صحبت از تعریف اسلامی از مبارزه و عدالت و انقلاب و اینا بشه، اونجا تا وقت ما ترتیب اینا رو میدیم. همون کاری که در مشروطه شد، امام تو وصیت‌نامه‌اش هم چند بار رو میگه، میگه مواظب باشید مثل مشروطه نشه. 4 بار تو وصیت‌نامه‌اش امام اشاره میکنه به عبرت گرفتن از مشروطه، که مردم و علما با شعار اسلامی وارد عرصه شدند ولی بعد از در هم شکستن استبداد قاجار، انقلاب، نهضت مشروطه که یک نهضت اسلامی مردمی بود، مصادره شد به دست غربی ها و با یه واسطه و با وساطت روشنفکرای انگلیسی، مشرب طرفداران مشروطیت انگلیسی یا جمهوریت فرانسوی و غربگراها، دوباره حکومت برگشت به خود غرب. اتفاقا رژیم بعد از مشروطه یعنی پهلوی از رژیم قبل از مشروطه یعنی قاجار خیلی انگلیسی تر، وابسته تر، مستبد تر بود، یه استبداد مدرنیزه شده بود. امام مدام ارجاع می‌داد که اینا میگفتن که خب حالا مردم که به حرف ما گوش نمیکنن، بذار یه آخوندا یعنی امام، حالا تو خود روحانیت هم خواهم گفت که یه بخش مهمی از روحانیت هم با امام و با انقلاب نبود، حالا بخشی از اینها درک سیاسی کافی نداشتن، درک سیاسی نداشتن، نمیفهمیدن مسائل چیه. همون گفتن بالاخره یک شاه شیعه تو دنیا هست، بذار باشه، اگه با این مبارزه کنیم کمونیستا میان سر کار. این توهمی که از همون زمان 28 مرداد و اینا تو ذهن روحانیون و متدینین انداخته بودن که اگر با شاه درگیر شین، شاه شیعه ضعیف بشه، کمونیستا اینا ایران میگیره. یه عده از روحانیون هم بودن که درک سیاسی داشتن، میفهمیدن امام مسیرش درسته، اما خب میترسیدن، اهل جهاد نبودن. یه جریان دیگه هم بودن که اساساً مرض داشتن. ما داشتیم بین روحانیون کسانی که تا حد مرجعیت بودن، رساله داشتن، مقلد داشتن و حاضر شدن قبل از انقلاب همکاری نمی کردن به طور جدی با امام، بعد از انقلاب حتی حاضر شدن در کودتای آمریکایی انگلیسی علیه امام با جریانای سلطنت طلب و اینا حتی همکاری کنن، که من حالا اسمشون رو نمیبرم، همتون میدونین راجع به کیا دارم صحبت میکنم. حاضر شدن در کودتا مشارکت کنن، امام نباشه، هر کی میخواد باشه. یه بخشی هم از روحانیت البته از همون سال 40-42 در کنار امام بودن در زندان و تبعید و مبارزات، و همونا هم الهام بخش مبارزه و بردن خط انقلاب بین توده های مردم مذهبی بودن که مسجدها تبدیل شد به پایگاه های اصلی انقلاب. یه بخشی از علما هم بودن که تو مبارزات نبودن قبل از انقلاب، ولی کم کم سال 57 و بعد پیوستن به انقلاب و صادقانه پیوستن. بین جریان های روشنفکر چپ و راست هم که حالا اونایی که با رژیم شاه مشکل داشتن باز شما چند جریان رو میبینید. یه عده جریانی عرض کردم کمونیست بودن که میگفتن چاره ای نداریم، یا جریان لیبرال غربگرا، دو تا جریان چپ و راست لائیک که اساسا دین رو قبول نداشتن، اصل دین رو قبول نداشتن. نه ای که بگن دین و سیاست از هم جدا است، اصلا اصل دین رو یه پدیده خرافی و مزخرف و ارتجاعی میدونستن. اما خب جرأت نمیکردن صریحا بگن، چون توی جامعه مذهبی که حالا انقلابی شده و رهبرش هم مذهبیه نمیشه سریع حرفا رو زد که. لذا تعارف میکردن، نفاق به خرج میدادن، تاکتیکی عمل میکردن، میگفتن یه مدتی میریم جلو، بعد که اینا عرضه که ندارن، این آخونده و امام و اینا که عرضه ندارن که حکومت اداره کنن و انقلاب بگیرن، اینا بعد یه مدتی میزنیمشون کنار، همه همون قضیه مشروطه. البته راست جناح راستشون میخواستن ببرن دوباره به سمت لیبرالیسم و سرمایه‌داری و برگردوندن کشور بعد از انقلاب دوباره به دامن آمریکا و انگلیس، منتها نه به شیوه سلطنت پهلوی، به شیوه سلطنتی نه، به شیوه دموکراتیک و ادبیات، این دفعه ادبیات دموکراسی و جمهوری خواهی و این حرفا. ولی نتیجهش همون بشه، باز اونا حاکم بشن. و یکم جریان چپ، هر دوتای اینا میگفتن که آقا یه مدتی همراهی میکنیم بعد از اینا میگیریم، اینا که نمیتونن نگردن که. این حرف رو هم جریانای لیبرال لائیک میزدن که مخالف شاه هم بودن، اون عدهشون که انقلابی بودن، چون لیبرال ها اکثرشون انقلابی نبودن، اصلا لیبرالیزم به معرفت شناسی لیبرال اصلا با مفهوم انقلاب و انقلابیگری جور در نمیاد، یعنی بنیادن ضد انقلابه، نه انقلاب ما، ضد هر انقلابی. ولی خب بخششون بالاخره مخالف شاه و منتقد رژیم سلطنت بودن، به این معنا جزء مبارزین بودن. البته مبارزه های کم خطر و خیلی هم نقشی نداشتن، خیلی هم پیروی نداشتن، در همه حاشیه رگه های بوده. و جریان های چپ هم همینطور، جریان های وقت مذهبی که تلفیقی از اسلام و لیبرالیسم، تلفیقی از اسلام و مارکسیسم داشتن، یعنی به لحاظ شخصی بسا ممکن مذهبی باشه، اهل نماز و روزه و حج و اینا، واقعا خودش هم مذهبی میدونست، به این معنای مذهبی بودن، اما به لحاظ فکر و ایدئولوژی مبارزه مذهبی یعنی مسلمان ندارن، مسلمانانه فکر نمی کردن، مسلمانانه سیاست ورزی، اقتصاد ورزی، حکومت ورزی نمی کردن، قبول نداشتن. اینها هم تئوریشون این بود که خب حالا انقلاب شد، ما تا اینجا با امام آمدیم، بعدش دیگه تحویل میگیریم، به امام و به متدینین انقلابیون مذهبی اینا میگیم که خیلی خوب، خیلی ممنون، شما انقلاب کردید، تحویل بدید، رسیدم بگیرید، تشریف ببرید منزل، دیگه تشریف ببرید منزل، ما هستیم. این انقلاب، انقلاب حقیقی نیست، حالا یه شورشیه، یه 15 خردادیه تو اشل وسیع‌تر، مردم اومدن بیرونو، اگر بتونن، تا آخرم باور نمی‌کردن رژیم سقوط کنه، میگفتن حالا اگرم فرضاً رفت تا یه جایی، ما گروه پیشتازیم و ما میفهمیم، ما علم مبارزه و علم انقلاب و حکومت داریم، اینا تحویل ما میدن، بایدم بدن، نمیتونن هم ندن، ما تحویل میگیریم حکومت رو. حتی پیغام فرستاده بودن خب دیگه انقلاب کردید، خسته نباشید، دیگه ما آمدیم. همین تعبیر رو که جریانای اسلامی مارکسیستی مثل منافقین داشتن، جریانای اسلامی لیبرالیستی هم داشتن. اتفاقا امام هم برای که حسن نیت نشون بده که ما حالا نیومدیم حکومت آخوندی درست کنیم و بگیم دیگه حالا همه گروه ها و جریان ها و روشنفکر ها و اینا همه برن کنار، دیگه ما آمدیم و از این بعد دیگه همه کار آخوندی و دست علما و ما و اینا. امام رضا حسن نیت داره که نشون بده، اولی که آمد فقط تهران رفت بهشت زهرا با شهدا تجدید بیعت کرد، بعدم پاشو رفت کجا؟ قم. گفت من میخوام اون کار علمایی بکنم، من نظارت میکنم ببینم شما مسیر درست برید و اینا، ولی مدیریت انقلاب حکومت دست شما. خب بعد از این مدتی معلوم شد اون تفکری که جریان لیبرال مذهبی از انقلاب و جمهوری اسلامی و انقلاب دینی داره اساساً با خط و تفکر امام جور نیست. منصف بازرگان آدم فاسدی نبود، آدم بیدین و لامذهبی نبود، امام هم تا آخر اینو تاکید کردن که شخصاً شما آدم متدینی هستی، جز به اولین افرادی بود که در دوران شاه تو دانشگاه ها که فضای ضد مذهب بود، خب ایشون از مذهب گفت، انجمن های اسلامی دانشگاه، مسجد دانشگاه رو تقویت کرد، اینجوری نبود که اینا مشکلی با اصل مذهب داشته باشن، اما دیدگاهی که پیدا شد عملا رسید با تضاد در به تضاد کامل با خط امام. میگه که اصلا انقلاب اون مسیری که اون حرکتی که ما تو ذهنمون بوده غیر از این حرکتیه که امام میگه. انقلاب در دو حرکت، بعضی تفاوتاش هم میگه، میگه که امام براش اصل اسلامه، برای ما نه، اسلام یک مذهب شخصیه، برای ما اصل هم فقط ایرانه. که حالا من جای عرض کردم هم ایرانم که در خطر بود، اونایی که آمدن زمان جنگ از خاک ایران دفاع کردن همشون به نام اسلام آمدن دفاع کردن. ایران، ایران را هم ایران با اقتدار با عزت، هم ایران اسلامیه نه ایران منای اسلام. وصیت‌نامه شهدا رو ببینید، یک وصیت‌نامه شما رو نید توش صحبت از ملی‌گرایی و نجات پرستی و شوونیسم و ناسیونالیسم و خاک پرستی، همه جا صحبت از اسلام و قرآن و امام حسین و ولایت فقیه و امام چون فرمودن من دارم میام و برای جهاد و شهادت در راه خدا و ایناست. ایران هم به همین دلیل عزت و احترام داره و هست، و الا خاک ارزش جان انسان از ارزش خاک بیشتره، کمتر نیست. ارزش جان یک انسان از ارزش کل خاک کل کره زمین بیشتر. حیات، زندگی چیز مقدسیه، اما دفاع از خاک به این دلیل مقدس میشه که دفاع از حق، دفاع از عدالت، دفاع از شرف، دفاع از اسلام و حقوق مسلمینه. و الا جان که فدای جمادات و اینا نمیشه که، انسان که فدای جامد که نباید بشه که، حیوان رو هم فدای جماد نباید کرد چه برسه به انسان. و اتفاقا جریان ناسیونالیستی ملی گرای غیر اسلامی هیچ وقت فداکاری نکردن برای دفاع از همین خاک ایران. خاک ایران سراسر سرخ به خون همین بچه مسلمان ها که به نام خدا جنگیده. ما که تو سالای جنگ هیچ وقت ندیدیم کسی را، اگه شما هم که اونایی که همه تون بودید اکثرا زمان جنگ، واقعا هم چیزی نبود. اما همینا جونشون رو دادن برای ایران، همین بچه مسلمان ها به نام اسلام. خب منس بازرگان میگفت که اصلا این شعار علیه آمریکا و اسرائیل دادن این عبارات ایشونه، شعار علیه آمریکا و اسرائیل دیدن، اینا اصلا جز انقلاب نباید باشه، به ما چه مربوطه؟ تزش این بود که ما این وسط فقط شعار رو بیرون میکنیم، یه دموکراسی درست میکنیم، سعی میکنیم مذهبم باشه، در این حال با غرب، با آمریکا، با دیگران هم همکاری میکنیم، دست دوستی میدیم، میگیم آقا دنیا مال شما، فلسطین مال شما، همه جا مال شما، بذارید ما هم زیر سایه شما زندگی کنیم. دیگه اینجا نیاید مثل زمان شاه مثلا به ما دستور بدین، یا یک کمی هم برای ما حق تنفسی قائل باشین. خب این بود تفکر دیگه. در نحوه مدیریت نظام هم اعتقاد این بود که به همین سبک به اصطلاح اداره حاکمیت طبق همین چیزی که در علوم سیاست و اقتصاد سکولار غربی تعریف شده، ما همینجوری حکومت رو تعریف کنیم و اداره کنیم. نگاه پوزیتیویستی و علم زده و قشری به دین و مفاهیم دینی، و یه نگاه دنیا گرایانه بدون اینکه سوء نیتی در کار باشه، آغشته به نوعی سکولاریسم لیبرال و غربی. خب اینا نتونستن با امام کار کنن دیگه. شما دیدید بعد از فتح لانه جاسوسی دیگه رسما استعفا دادن، گفتن ما اصلا دیگه نیستیم. بعدم امام خب رسما، اینا اینقدر موضع گرفتن علیه امام و انقلاب که امام به وزیر کشور اون موقع رسما گفت اصلا اینا غیر قانونی، حق ندارن اینا، اینو چون صریحا دارن برخلاف مبانی انقلاب عمل میکنن. رسیدن به تضاد 100% با امام. گروه سازمان مجاهدین خلق منافقین هم دیدید رسیدن به تضاد 100%، شروع کردن به ترورها و انفجارات و 10-15 هزار ترور، 10-15 هزار شهید ترور ما داریم ظرف چند سال. تو کوچه و خیابون میبستن برای اکبر هر کسی که از قیافه ظاهریش متمایل به امام بود. بنی صدر رئیس جمهور میشه. بنی صدر کیه؟ بنی صدر یک آخوندزاده است، بچه یه روحانیه، خودش هم به اصطلاح یه بچه مسلمانی بوده که تو جریان جبهه ملی و گروه های ملی و اینا تو اروپا جزو دانشجویایی که با شاه هم مخالف بودن و کتاب می‌نوشتن و تازه اینا جزو حساب جریان مذهبی اونا بودن. خب اینا هم دیدید که اصلا نگاهشون به دین، نگاهشون به انقلاب، نگاهشون به امام اساسا مرزهای جدی داشت با تفکر امام. با اینکه امام با همه اینا مصاحبه کرد، همه اینا رو اصلا گفت بیاید تو حکومت، اصلا اول شروع پیروزی امام حکومت رو کلن تحویل همین جماعت داد، خودش که رفت قم حکومت رو تحویل اول منصب بازرگان داد، بعدم ریاست جمهوری با اینکه خودش مخالف بود ولی تحمل کرد چون اکثریت رأی دادن، داد دست بنی صدر، جوری که اون زمان خیلی‌ها فکر می‌کردن امام اصلا به بنی صدر رأی داده. بعدها امام تو اون نامه مشهور نوشت که والله من از اول با نخست وزیری بازرگان، مهندس بازرگان مخالف بودم. والله من به بنی صد رأی ندادم. و بعد خطاب به قائم مقام رهبری اون موقع گفتن والله من از اول با قائم مقامی شما مخالف بودم. متا در هر سه مورد، چون دیگه مجلس خبرگان در مورد شما، در مورد آقای منتظری در مورد شما رأی داد، قبلا هم در مورد اونا اونجوری بود، من نخواستم نظر خودم رو تحمیل کنم، نخواستم دیکتاتوری کنم. دیدم مردم اکثرا رأی دادن، گفتم خیلی تحملش کن، شاید انشاءالله اصلاح شه، شاید کنترل شه و اینا. امام ببینید همین سه مورد که خیلی ها نمیدونستن، من خودم واقعا این ستاره هیچ کدومش رو با وضوح نمیدونستم تا بعد که این نامه منتشر شد. بنی صدر یک بحثی داشت قبل از انقلاب، قبل از پیروزی، که آقای مطهری تو یک سخنرانی بعد از پیروزی او رو نقد کرد، یا قبل از پیروزی شاید بود، که بله بعضیا میگن که آقا رهبری سنتی یعنی علما مثل خود مثلا امام و اینا توان این که یه انقلاب رو به ثمر برسونند و انقلابی اداره کنند اینا ندارن، اینا به طور تاریخی دچار تهجر و ارتجاع و اینا هستن و اینا نمیتونن و کار ما هست. البته امام و مدرس و آقای طالقانی اینا رو دوست دارم، مثلا یه استثنایی کرده بود که حالا اینا با بقیه روحانیون فرق میکنن، با بقیه رهبران سنتی یک تفاوتایی دارن، اما نباید سپرد دست اینا اساسا. این هم همونه که دیگه خیلی خوب کارتون رو کردید، ممنون دیگه، ما آمدیم. یه زمانی هم اواخر یادمه تو درگیری ها اینا گفتش که پیام داد غیر مستقیم به امام، حتی گفت بله نظرسنجی کردن تو مردم، رأی محبوبیت اول رو من دارم، نمیدونم 70-60-70% چقدر، بعد نمیدونم کی، بعد امام، بعد نمیدونم نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، جبهه ملی، فلان، همینطور. آخرش هم گفت که مثلا نمیدونم 1.2% چقدر درصد، اون پایینم مثلا آقای بهشتی و اینها، حزب جمهوری و اینها. اینم تو یک سخنرانیش گفت. میخوام بگم ببینید چه کسایی تو این مسیر خط راهشون از امام کم کم جدا کردن، تا بعد میرسیم به دیگه عالی ترین سطح انقلاب، یعنی آقای منتظری. آقای منتظری آدم کمی نبود. آقای منتظری یک عمر تو مسیر انقلاب و امام مبارزه کرد، زندان رفت، تبعید رفت، و بعد هم تو بحث ولایت فقیه، من 3-4 سالی که قم بودم 3 تا درس اصلی داشتم، یکی شاید مهمترینش درس آقای منتظری بود. ایشون خب 4 جلد بحث ولایت فقیه کرد که در نوع خودش بین فقهای شیعه این همه بحث فقهی به روز راجع به ولایت فقیه نبود، کم بود. در این حال در عمل چه اتفاقی افتاد؟ اشتکاک کامل با امام، باز در اثر همین مسائل که حالا من نمیخوام وارد این مسائل بشن، امام اون نامه هایی که نوشتن، به خصوص اون نامه عجیبی که من اصلا وقتی این نامه دیدم تا مدت ها شوکه بودم که واقعا اینا تعابیر امامه راجع به ایشون، که اصلا صریح میگفت تاریخ اسلام پر از خیانت بزرگان اسلام، بزرگان است به اسلام، و کمر من شکست، شما کمر من رو شکستید، و اون تعابیر عجیب. و این مسیر همطور ادامه داشت. بعد رسیدیم به جریان‌هایی که همه میگن امام و خط امام، اما در موضع‌گیری‌های راجع به سیاست خارجی، راجع به اقتصاد، راجع به سیاست داخلی، راجع به فرهنگ و اینا، باز شما می‌بینید تضادها و درگیری‌ها وجود داره. من حالا این بقیه وقتم رو یه بخشی از فرمایشات امام می‌خونم براتون سریع، که دیگه شاخص‌های تفکر بسیجی و خط امام معلوم باشه چیه، بدون هیچ تحریف، حتی بدون هیچ تفسیری، عین عبارات ایشون. اولا جنگ که تموم شد، شما یادتونه، من یادمه که قطعنامه که امضا شد، ما داشتیم برمیگشتیم از اهواز، ما سوار اتوبوس شدیم مستقیم تا مشهد، 2 روز دورا بودیم. جزو تلخ‌ترین دوران عمر منه، که خب ما می‌خواستیم دشمن بیرون کردیم، پیروز شدیم، اما می‌خواستیم صدام مجازات بشه و اعدام بشه و نشد. البته این کار شد به حمد الله بعدها، و خودشون وقتی که صدام اعدام شد گفتن اینا کار ایران بود. اون صدایی که وقتی که صدام رو اعدام میکردن نمیدن دیدن، همه صدای صلوات برای شهید صدر و برای انقلاب اینا، یعنی همین بود دیگه، یعنی واقعا همه فهمیدن که دست انتقام انقلاب اسلامی بود که بالاخره این کارو کرد. ما اونجا که داشتیم برمیگشتیم خیلی چیز تلخ بود، یادم میاد که اصلا خیلی فشارهای روانی رو ما بود، اعصابمون خراب بود، و همه شما اونا که اونجا بودن یادتونه. بعد از اون شروع شد، بعد از قطعنامه شروع شد، از همونجا بلافاصله کوبیدن تفکر بسیجی که خب ها عجب غلطی کردید، چی بالاخره چی، هی میگفتید جنگ جنگ تا پیروزی، میگفتید صدام اعدام باید بشه، کو مسخره زخم زبان. همون موقع بعضی از این تحلیل ها گفته شد رسما. امام ببینید همون موقع چی جواب میده، میگه که در پیام منشور روحانیت اسفند 67، 6-7 ماه از جنگ گذشته دیگه، 6-7 ماه از جنگ گذشته و چند ماه به رحلت امام باقی مونده، این آخرین مواضع امامه، جزء آخری، میگه من در اینجا از مادران و پدران، خواهران، برادران، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل‌های غلط این روزها رسما معذرت می‌خوام که یه عده می‌خوان جهاد شما رو زیر سوال ببرن. از خداوند می‌خوام مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرند. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش کردیم که ما برای ادای تکلیف جنگیدیم و نتیجه فرع آن بوده است. ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد به وظیفه خود عمل نمود. خوشا به حال آنان که تا لحظه آخر هم تردید نکردند. خوشا به حال آنان که تا آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهادند و باز به وظیفه خود عمل کردند. آیا از این که به وظیفه خود عمل کردند نگران باشند؟ نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولیش عدول می کند. تحلیل این مطلب که جمهوری اسلامی چیزی به دست نیاورد آیا جز به سستی نظام و سلب اعتماد مردم منجر می شود؟ بعد ما میگه تأخیر در رسیدن به همه اهداف. اولا میگه به بخش مهمی از اهداف رسیدیم. اگر به همش نرسیدیم که یکیش نابودی صدام بود، شخص صدام، امام رسما تعبیر تأخیر داره، میگه تأخیر افتاده ولی کار خواهد شد. نظام بعثی و صدامی رفت به کارش، آمریکا هم نکردی کارو، اینو بدونیم. اگر نیروهای عراقی، نیروهای انقلابی در عراق، توده مردم عراق نمیخواستن، صدام سقوط نمیکرد. اگر ایران نمیخواست صدام سقوط کنه، صدام سقوط نمیکرد. این رو همه میدونن. الان که بعد از 5-6 سال هنوز آمریکا خودش رسما میگه بابا، غربی‌ها خودشون میگن، میگن عراق ما هزینه گذاشتیم، سودشو ایران برد. اونا دارن اعتراف میکنن، میگن عراق و افغانستان دست ما نیست. ما فقط اونجا حضور داریم با هزینه سنگین. امام میگه تأخیر در رسیدن به همه اهداف که حالا بخشش تأخیر افتاد، دلیل نمیشود ما از اصول خود عدول کنیم. همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. اگر همه انبیا و معصومین علیهم السلام در زمان و مکان خود مکلف به نتیجه بودند، هرگز نمیبایست از فضای بیشتر از توانایی عمل خود فراتر روند و سخن بگویند. آخه بعضیا میگفتن آقا شما که زورتون نمیرسه محدوده، چرا انقدر شعارهای گنده گنده میدی؟ امام یادتونه چی گفت؟ و هم میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی. بعد بعضیا گفتن آقا نگین جنگ جنگ تا پیروزی دیگه. امام گفت بله اون رو نمیگیم، یه شعار اصلی ما اینه، جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان. یعنی شعار رو برد 4-5 تا فاز بالاتر و به قول آقایون گنده ترش کرد. بعد بعضی هم میگفتن شما چرا شعار گنده میدید که نمیتونید عمل بکنید همشو؟ امام میگه که جواب، میگه هرگز نمیبایست از فضای، میگه اگر انبیا و معصومین مکلف به پیروزی بودن، باید فوری پیروز میشدن، فراتر از قدرتشون نباید حرف میزدن، در حالی که همه انبیا و اولیا فراتر از قدرت مادی ظاهرشون حرف زدن که تا بشر به اون سمت حرکت کنه و به خیلی هاشم رسیدن. اگر همه انبیا و معصومین علیهم السلام در زمان و مکان خود مکلف به نتیجه بودن، یعنی حتما باید پیروز میشدن و الا نباید حرف میزدن، هرگز نمیبایست از فضای بیشتر از توانایی عملی خود فراتر روند و سخن بگویند. هرگز نباید از اهداف کلی و بلند مدتی که در حیات ظاهری آنان جامعه عمل نپوشید ذکری به میان می آوردند. پس شما بگو چرا پیغمبرای همه شعار گنده گنده دادن. بعد امام میگه در این حال که ما تونستیم، ما به بیشتر اکثر قریب به اتفاق شعارهایی که دادیم رسیدیم، عمل کردیم، شعار نبود عملی شد. میگه به لطف خداوند بزرگ ملت ما توانسته است در اکثر زمینهایی که شعار داد به موفقیت نائل شود. ما شعار سرنگونی رژیم شاه را در عمل نظاره کردیم. مگه همه نمیگفتین این شاه قابل سقوط نیست؟ خب امام گفت شاه باید برود، همه میگفتن شاه نمیشه بره. خب شد. میگه ما شعار آزادی و استقلال را به عمل خود زینت بخشیدیم. ما شعار مرگ بر آمریکا را در عمل جوانان پرشور و مسلمانان در تسخیر لانه فساد و جاسوسی آمریکا تماشا کردیم. مگه همه نمیگفتین نمیشد چپ نگاه کرد به آمریکایی‌ها؟ خب ما رفتیم کردیم. ما همه شعارهای ما را در عمل محک زدیم. البته معترفیم در مسیر عمل موانع زیادی به وجود آمد، گاه مجبور شدیم روش‌ها و تاکتیک‌ها را عوض کنیم، اما هدف رو عوض نکردیم. چرا خودمان و ملت و مسئولین خودمان را دست کم بگیریم، همه عقل و تدبیر و امور را در تفکر دیگران خلاصه کنیم؟ چرا هی میگیم ما نمیتونیم؟ امام میگه همین شعارهای گنده رو بدید، ما میتونیم. امروز نشد فردا میشه. خب الان داره میشه. میگه من امروز بعد از 10 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته دوباره اعتراف میکنم بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهم کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشتند اشتباه بود. میگه این که اول انقلاب حکومت دادم دست لیبرال های مذهبی،
الان من میگم اون موها رو گفتم، حالا من میگم شاهد به فرخی آثار آن براحتی از می نمیدم، در اون دارم آثار چون شده میخوام، در چه در موقع من در موقع هم من شخصا مانع به میکاران آنها نبودم،
ولی با صلاح دید و تایید دوستان قبول کردم، نخواستم دیکتاتور باشم. مشورت کردم با اینکه قبول نداشتم ولی پذیرفتم. الان هم سخت معتقدم آنان جریان لیبرال مذهبی فقط هم یک گروه، یک حزب و یک سازمان و یک نهضت نیست، یه فکره. حتی بخشی از نیروهایی که جز انقلاب بودن اون موقع الان اون زمان هم مخالف بودن با این لیبرال های مذهبی، الان خودشون ذهنشون آلوده به همون مفاهیم شده، همون حرفا رو دارن میزنن، همون حرفایی که اونا دهه اول میزدن حالا دارن میزنن، با اینکه خودشون سابقا جز مخالفین اونا بودن. امام میگه الان هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمام اصولش و هر حرکت به سوی آمریکای جهانخوار قناعت نمی کنن. اینا میخوان برن مثلا تو آمریکا، تو آغوش آمریکا، در حالی که در کارهای دیگر هم جز حرف و ادعا هنری ندارند که بگی که آقا حالا عقایدشون خرابه ولی مدیریتشون خیلی خوبه. امام میگه خب مدیریتتون هم که دیدیم، شما نتونستید جایی رو درست مدیریت کنید. امروز هیچ تأسفی نمیخوریم که آنان در کنار ما نیستند. آخه بعضی هم میگفتن آقا شما بعضی افراد سابقه مذهبی انقلابی نداشتن، چرا اینا رو از قطار انقلاب پیاده کردین؟ به امام میگفتن. امام میگفت نه، اینا خودشون پیاده شدن، چون نمیخواستن با این قطار بیان، مسیر دیگه ای میخواستن برن، میخواستن مسیر قطار رو عوض کنن. این قطار داره سمت خاصی میره، هر کس میخواد به اون سمت بیاد تو این قطار بشینه، هر کی نمیخواد لطفاً قطارشو عوض کنه. گفت بلیط اشتباهی گرفتی، ترن اشتباهی سوار شدی. میگه امروز هیچ تأسفی نمیخوریم که آنان در کنار ما نیستند، چرا که از اول هم نبودند. امام میگه از اول هم ما اشتباه کردیم. اینا اصلا وقتی میگفتن اسلام و انقلاب اسلامی یه تعریف دیگه‌ای داشتن اصلا از اسلام و از انقلاب، لفظش شبیه ما بود، اینا اهداف دیگه‌ای دارن. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد. ما هنوز چوب اعتمادهای فراوان خود به گروه‌ها و لیبرال‌ها را می‌خوریم. البته آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می‌کنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی دادید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کردید و صدها چرای دیگر. بعد امام میگه نباید تحت تأثیر ترحم‌های بیجا نسبت به دشمنان خدا طوری تبلیغ کنیم که حدود الهی زیر سوال برن. من اینها رو به نفع کشور نمیدونم. دشمن استفاده میکنه و بعد میگه که من صریحاً اعلام میکنم. ببینید خط امام معلوم بشه چیه. تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد. لیبرال های مذهبی، چون غیر مذهبی هاش که روشنه. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بیپناه را از بین ببرند. تا من هستم از اصول نشرقی و نغربی عدول نخواهم کرد. تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی را در تمام زمینه ها کوتاه می کنم و اطمینان کامل دارم که تمام مردم در اصول همچون گذشته پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی هستند که علاوه بر صدها صحنه میگه همه جا بودن و دشمنان رو شگفت زده کردن. من خود رو شرمنده و کوچکتر از اون میدونم که از مردم تقدیر کنم خداوند پاداش اخلاصشون رو بده. یه جا دیگه میگه امام همه میدونن تحمل این 8 سال فشار و جنگ و تحریم و اینا فقط برای اسلام عزیز بوده است. مسئولین باید در دفاع از اسلام بعد از جنگ ها، بعد از قطعنامه، هیچ عقب نشینی تو اصول نیست. میگه مسئولین باید در دفاع از اسلام محکمتر از همیشه و محکمتر از قبل با تمام توان در مقابل تجاوز نظامی، سیاسی و فرهنگی جهانخواران بایستند، چرا که امروز دنیای استکبار خصوصا غرب خطر رشد اسلام ناب محمدی را علیه منافع نامشروع خود درک کرده است. امروز غرب و شرق به خوبی میدانند تنها نیرویی که میتواند آنها را از صحنه خارج کند اسلام است. میگه ما میخوایم شما را از صحنه بیرون کنیم در دنیا. آنها در این 10 سال انقلاب ضربات سختی از اسلام خوردند و تصمیم گرفتند به هر وسیله ممکن آن را در ایران که مرکز اسلام ناب است نابود کنند، اگر بتوانند با نیروی نظامی، اگر نشد با نشر فرهنگ مبتذل و بیگانه کردن ملت از اسلام و فرهنگ ملی خیش. اگر هیچ یک از اینها نشد، ایادی خود فروختشان از منافقین و لیبرال ها و بیدین ها را که کشتن افراد بیگناه برایشان مثل آب خوردن است و در منازل و مراکز ادارات آنها نفوذ دهند که شاید به مقصد خود برسند. یک چند تا عبارت هم از وصیت نامه امام عرض بکنم که اگر کسی بگه حالا اینا رو امام تو یک شرایط خاصی گفت، خب وصیت نامه را که برای شرایط خاص نگفت، که وصیت نامه رو خطاب به ما و شما و تا آخر گفته، خودش هم میگه خطاب اصلی. اصلا وصیت نامه رو برای بعد از خودشون میگن دیگه. کسی نگه آقا اینا مال شرایط زمان و مکان امام بوده، نه خیر، مال بعد از امام بوده، یعنی مال الان بوده. میگه که اولا میگه تعارف با این قدرت‌های وابسته به غرب تحت عنوانی که آقا تنش درست نکنین با آمریکا و عمالش، با اینا تنش درست نکنین. ببینید صریح چی میگه، اسم تک رئیس جمهورا و شاههای وابسته به غرب رو که اون زمان همه بودن، همسایه ما بودند، کشورهای منطقه بودند، اسم یکی یکی اینا رو میبره. میگه که ملت ما و بلکه مسلمانان و بلکه همه مستضعفان جهان، تو وصیت‌نامه‌اش میگه امام، مفتخرند به اینکه دشمنانشون یه چنین درندگانی هستند که برای پست و قدرت دوست و دشمن نمیشناسن و در رأسشون آمریکا، این تروریست به ذات دولتی. میگه اصلا آمریکا ذاتاً تروریسته، ذات آمریکا امپریالیستی و تروریستیه که سراسر جهان را به آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیسم جهانی که برای رسیدن به متامعش جنایات مرتکب میشه و خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ داره. بعد میگه ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند که دشمنانشان حسین اردنی، حالا اون موقع شاه حسین حاکم بود، اسمشو میاره یکی یکی. بعضیا همین حرفا رو گفتن آقا ایشون نگاه، برای بعد از خودش هم تنش شاشه گذاشت و رفت، تنش ایجاد میکنه با انواع کشورها. آخه این چه جور وصیت‌نامه نوشتنه؟ اسم یکی یکی اینا رو میبره، میگه اینا خائنن، اینا مزدورن. شاه حسین اردنی این جنایت پیشه دورگرد، تعابیرشو ببین، حسن، شاه حسن مراکش، حسنی مبارک هم آخر با اسرائیل جنایتکار، هم آخر در راه خدمت به آمریکا و اسرائیل از هیچ خیانتی به ملت‌های خود روی گردان نیستن. ما مفتخریم که اینا دشمن ما هم. میگه ما مفتخریم که با اینا دشمنیم. چی میگید آقا دشمن سازی و دشمن تراشی نکن، ما با شما دشمنیم، شما با ما دشمنین و ما به این دشمنی افتخار میکنیم. تنش اسمش، خب بله تنش، ما با ظالمان جهان تنش داریم، بله با مظلومین، با بیطرف ها، با بیگناه ها، با بقیه ملت ها ما هیچ تنشی نداریم، با دولت هاش هم تنش نداریم، ولی با استعمار و استکبار و استبداد تنشه. میگه ما مفتخریم که دشمن ما صدام افلاقی است. ما و ملت های مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه های گروهی و دستگاه های تبلیغات جهانی ما و مظلومان جهان را به هر جنایتی که ابرقدرت ها دستور دهند متهم میکنند. کدام افتخار بالاتر از اینکه آمریکا با این همه ساز و برگ جنگی و دولت های سرسپرده اش و رسانه هایش و ثروت های بی پایان ملت های مظلوم در مقابل این ملت غیور و کشور حضرت بقیت الله ارواح لال مقدمه الفدا رسوا شده است و وامانده و نمیداند به کی متوسل شود. میگه ما تو هچل انداختی میتون افتخار میکنیم و رو به هر کس میکند جواب رد میشنود. این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی جلت عظمتو که ملتها را بیدار کرده. من به ملتهای شریف ستم دیده توصیه میکنم از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد نه غرب کافر و ستمگر وابسته است و بلکه صراطی است که خداوند نصیب فرموده محکم و استوار تا آخر پایبند باشن و لحظه از شکر این نعمت غفلت نکنن. بعد میگه که هرچه رسانه‌های گروهی جهان و قدرت‌های غرب و شرق اشتلم میزنن دلیل بر قدرت الهی شماست. میگه هرچی بیشتر بهتون فوش میدن نترسید، شک نکنین، خوشحالتر بشین، بفهمین ضربه رو کاری زدین. هرچی عصبانی ترن شما راحتتر خوشحالتر باشید. آقا امام صریح بارها گفته، من فقط چند نمونهش براتون میخونم، تا آخر عمرش بارها گفته باید انقلاب اسلامی را در سطح جهان اسلام و خارج از جهان اسلام در سطح مستضعفین عالم گسترش بدین و سنگرهای کلیدی رو در سطح جهان باید تصرف کنیم. در وصیت‌نامه‌اش امام صریح گفته ملت‌ها قیام کنند و حکومت‌های وابسته به غرب رو سرنگون کنند. صریح امام میگه که اتحاد جماهیر اسلامی تشکیل بده، جمهوری‌های اسلامی همه جا تشکیل بدن یک اتحاد جماهیر اسلامی که جمهوری‌های آزاد و مستقل باشن ولی اسلامی و به هم مرتبط و متحد در همه جای دنیا تشکیل بشه. اینا رو مقایسه کنید با بعضی حرفا که زده میشد زمان امام، الانم زده میشه. ای آقا این حرفا ما رو منزوی میکنه در دنیا، اینا ما رو آبروی ما رو میبره، همه دشمن ما میشن، بی آبرو میشیم. در نظر اینا آبرو اینه که شما یه چیزی بگی که آمریکا و انگلیس و غرب فرانسه این 3-4 تا کشوری که 200 سال بشریت رو اینا به غارت دارن میکنن، اقتصاد سرمایه‌داری دست ایناست، بر خودشون هم عمدتاً صهیونیستا و یهود حاکمن، نهادهای جهانی از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر و رسانه‌ها و همه در اختیار ایناست. این 4-5 تا کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، اینا 5-6 تا ایناش اسمشون، اسم مستعارشون جهان آزاد، جهان باز، جهان متمدن، جامعه جهانی، اینا اسمای مستعارشونه. بعضی میگن آقا این حرفا رو نزنین، اینا هی نگید می‌خوایم دنیا اسلامی بشه، همه جا باید انقلاب گسترش پیدا کنه، اینا تنش درست می‌کنه، ما منزوی میشیم، حرمت بی احترامی میشه به ما. امام صریحاً، من این حالا 7-8 عبارت صریح از امام دارم که آقا ما اینا احترام نیست، که احترامی که به نوکرانشون میدونن که احترام نیست، که میگه ارباب به سگش که احترام نمیگذره، که از دنبال عزت پیش ملت‌ها باشید. میگه شما پیش دولت‌ها و قدرت‌ها منزوی بشید عیبی نداره، پیش ملت‌ها نباید منزوی بشید. این عبارت امام. من بخش صریح بخونم، میگه اصلا این جنگ رو درست کردن، نقشه صهیونیستا اینه که نگذارن اسلام در ایران پیش بره، که اگر بره در ممالک دیگر هم خواهد رفت و بساط آنها را در سراسر عالم جمع خواهد کرد. عبارت ها رو گوش کنین، و بساط میدانن اگه این انقلاب بماند بساط صهیونیست ها را برمیچیند، صهیونیست به اسرائیل، دولت اسرائیل رو از بین میبرن. اینها برای اینکه نگذارند اسلام از چارچوب ایران بیرون برود و جهانی شود، اگر بتوانند در خود ایران هم منحرف کنند از آن را میکوشند. مقصد اولشان این است که ایران ساقط شود، یک جمهوری اسلامی آمریکایی بیاید که اسمش جمهوری اسلامی باشه، قانون اساسیش هم عوض نکنند اما محتواش در جهت فرهنگ و منافع آمریکا و غرب باشه. جمهوری اسلامی میگه اولین هدفشون ساقط کردن جمهوری اسلامی، اگر نتونن تبدیل جمهوری اسلامی انقلابی به یک جمهوری اسلامی آمریکایی که بر اساس مفاهیم فرهنگی سیاسی اقتصادی غرب و سرمایه‌داری و در سازش با اونها شکل بگیره. این صحبت‌های امام شهریور 62 درست در کوران جنگ، سالهای سخت جنگ، هنوز بعد از عملیات رمضان و قبل از خیبر، که یادتونه جنگ هم مقدار قفل شده بود، یعنی مشکل زیاد داشته. میگه آنها میدونن که اگر این انقلاب صادر بشه آمریکا و شوروی دستشون از ممالک اسلامی قطع میشود، برای اینکه نگذارند اسلام از چارچوب ایران بیرون رود. میدونن دیگر سلطنت طلبی در کار نیست، اما یک جمهوری اسلامی که اسمش جمهوری اسلامی باشد اما از قسم آمریکاییش، آنی که بعضی ها در ایران هم هوسش را دارند. خواهش میکنم به عبارت گوش کنید، نمیخوام تاریخ بخونم، ببینید چقدر صدق میکنه الان بر بعضی از افکار و جریانها. البته انشاءالله موفق نمیشوند، ایرانی ها مصممند، همه مرد و زن مصممند که آمریکا را دیگر به ایران راه ندهند، اما مقصد دومشان این است که اسلام اگر در ایران موفق شد در همین ایران محبوس بماند. تبلیغات دامنه دار میکنند در خارج که ایران چه شده است، بچه های کوچک را اعدام میکنند، میکشند، زندانهایشان چه است، بچه های زیر 15 سال را به زور میفرستند به جبهه، حقوق بشر را نمیدانم چه میکنند. آنها یک عده هم اینجا نشستند، گوششان به رادیو آمریکا است که رادیو بی بی سی چه بگوید، رادیو کزا چه بگوید، و دلشان را به این چیزها خوش کردند. نه اینکه ندانند، اینها میدانند در ایران چه میگذرد، ولی برای اینکه ایران انقلاب گسترش پیدا نکنه در جهان این حرفا رو میزنند که بقیه بگن اینا پس موفق نبودن که مشکل دارن. مقصدشان این است که اسلام را در ایران بدنام کنند، که نبادا بقیه ملت‌ها به فکر بیفتند که همین انقلاب را آنجا اشاعه دهند و تحقق ببخشند. ولی در این معنا هم امیدوارم که موفق نشوند ان شاء الله. ما موظفیم اسلام را به همه دنیا معرفی کنیم. اسلام مظلوم است در این دنیا، غریب است در دنیا. ما یک دسته کوچکی هستیم، تبلیغات ما ناقص، مبلغ کم داریم. آنها همه رسانه‌ها دستشان است، هر چه می‌خواهند، پول‌های زیاد. اما مایوس نشوید، ما با همین عده قلیل قدرت بزرگ شیطانی محمد رضا را که همین قدرت‌ها همه دنبالش بودند، به همت همین جوان‌های ایران کنار زدیم و شکستیم. اسلام را ان شاء الله پیاده خواهیم کرد و مشغول پیشرفت هستیم. ما نمی‌گذاریم دیگر آنها بیایند. بعد میگه که امیدوارم دانشگاه و فیضیه این موج رو ادامه بدن که جهانی بشه و همه دنیا را ما پر از مظاهر انقلابی و اسلامی کنیم. بعد به بچهای شهدا میگه که یه وقت نکنه شما بعدها شرمنده بشین که فلان. نه، سرتون بالا بگید. میگه آخرین سخنم با شما، با فرزندان شهدا، این است که به جمهوری اسلامی که ثمره خون پدرانتان است تا پای جان وفادار بمانید. با آمادگی خود و صدور انقلاب و ابلاغ پیام شهیدان، زمینه را برای قیام منجی عالم و خاتم اوصیا و اولیا حضرت بقیت الله روحی فدا فراهم سازید. آقا قبل از پیروزی انقلاب، هنوز انقلاب پیروز نشده، مصاحبه میکنن تو پاریس باهاش. سوال: آیا فکر میکنید نبرد و نهضتی که ایجاد کرده اید موجب بروز جهادی در جاهای دیگر جهان اسلام مثل ترکیه و سایر کشورها هم بشود؟ امام: بله، به ما مربوط نیست. ملت ما در سراسر کشورهای اسلامی اثر خود را میگذارد. همه ملت ها پس از این به فکر رهایی از چنگال غرب و شرق خواهند افتاد. دی 57 هنوز شاه تو ایران بوده. 61 ملت ما در این انقلابی که کرده و تا حالا استقامت کرده و پیروز شده، پس از این هم خواهد بود. شما پیروزی در دنیا، شما مطرح شده اید در دنیا. الان در همه گوشه های دنیا همه دولت ها از شما میترسن. گوش کنید، میگه همه دولت های دنیا از شما یک نحوه حراسی دارند که نبادا یک وقت ملت هایشان مثل ملت شما شود. شما تا حالا پیروزید، استقامت کنید تا پیروزی نهایی در سراسر جهان. سال 66 من از همه تشکر میکنم از این ملت که نمونه است. این ملت نمونه سبب خواهد شد انقلاباتی در دنیا بیش از آن که هست پیش بیاید. همش از اول تا آخر صحبت ای که دنیا باید، انقلاب ما باید تمام دنیا رو فرا بگیره. سال 59 این که میگوییم باید انقلاب ما به همه جهان صادر شود، این معنی غلط را برداشت نکنند که ما میخواهیم کشورگشایی کنیم یا با تیاره نیرو ببریم و کشورها را بگیریم. نه، ما همه کشورهای مسلمین را از خودمان میدانیم. همه کشورها در محل خودشان هستند. ما میخواهیم این چیزی که در ایران واقع شد، این بیداری، فاصله گرفتن از ابرقدرت‌ها، کوتاه کردن دستشان از مخازن ملت، این در همه ملت‌ها و همه دولت‌های دنیا باشد. این آرزوی ماست. معنی صدور انقلاب این است که همه ملت‌ها باید بیدار شوند و دولت‌ها هم بیدار شوند و خود را از این سلطه رها کنند و از این فقری که دارند. ما که میگوییم انقلابمان را می‌خواهیم صادر کنیم، نمی‌خواهیم شمشیر باشد. می‌خواهیم با تبلیغ باشد. تبلیغ گسترده‌ای که کمونیست‌ها و دیگران علیه اسلام می‌کنند، ما خونسا می‌کنیم. می‌خواهیم بگوییم اسلام همه چیز دارد. اسلام مثل مسیحیت کنونی نیست که یه دین بی‌خاصیت و تحریف شده است. بعد میگه که سال 58، من اینا رو تکرار می‌کنم، می‌خوام عرضم اینه که فکر نکنید یه بار دو بار دهنش در رفته. از اول قبل از انقلاب گفته، تا لحظه‌ای که از دنیا رفته این حرف رو زده. همون موقع میگفتن که، میگفت آقا با ادبیات دلسوزانه، میگفت که خب این حرفا رو شما میزنی که اینا همه رو با ما دشمن میکنه، اینا تنش درست میکنه، ما باید تنش زدایی کنیم با همه، نه فقط با دولت‌های وابسته به غرب، بلکه با خود آمریکا و حتی با اسرائیل. بله، ما میگیم با اسرائیل مخالفیم، اما به ما چه؟ مخالفیم، خیلی خب بگیم مخالفیم، ولی دیگه نگیم ما کنار فلسطینی‌ها هستیم. اینا تحریک میشن علیه ما. میگه امام میگه همه ملت ها توجه دارند به ما، در عراق، در کویت، در مصر، همه جا. ما اگر این نقش را خوب بازی کنیم و اسلام را آنطوری که هست بتوانیم پیاده کنیم، هم خودمان پیروزیم تا آخر و هم به سایر بلاد و همه جهان نفوذ خواهد کرد. نظر ما این است که همه بلاد مسلمین باید اسلامی شود، در همه جهان باید حکومت اسلامی باشد. دقت کنید، حکومت در دنیا حکومت اسلامی باشد، عدل اسلامی در همه جا باشد. 10:59 میگه این انقلاب کم کم صدور پیدا میکند، خداوند شما را انشاءالله حفظ کند، موفق باشید، همه دنبال این باشید که اسلام را در همه جای عالم تقویت کنیم، از مروجین اسلام و از جنود خدای تبارک و تعالی باشید. 7:60 متوجه باشید هر جا زورمندان و دولت ها با ما مخالف باشند، ملت ها با ما موافقند. آخه بعضی میگن آقا چرا دولت ها را علیه خودتون تحریک میکنید؟ بله، امام نمیگفت فقط رابطه با ملت ها، امام میگفت رابطه هم با ملت ها هم با دولت ها. ما نباید منزوی بشیم، ما در همه نهادهای بین المللی باید حضور پیدا کنیم، متا حضور انقلابی، نه حضور سازشکارانه. اینه میگه باید اساس را مردم و فکر ملت ها قرار داد. به فکر ملت ها باشید نه دولت ها، باید به فکر مردم بود نه دولت ها، زیرا مردم و توده ها با حق موافقند، چون زیر بار ستم بودند و نمیخواهند تحت سلطه آمریکا و شوروی باشند. ما در تبلیغات صفر بودیم، باید سفرهای رسمی و غیر رسمی بنماییم تا دنیا را بیدار کنیم. اگر میخواهیم انقلاب را صادر کنیم، باید کاری کنیم که مردم خودشان در همه جا حکومت ها را به دست گیرند، تا مردم و طبقه سه روی کار بیایند. بعد میگه فقط تو سفرهای غیر رسمیه که میتونید با مردم کوچه بازار تماس بگیرید، اونها را روشن کنید. شما که یال و کوپال ندارید، بین مردم هم جالب تر است، هم میتوانید تبلیغ کنید. میگه فقط به یه ارتباط سفرهای رسمی دیپلماتیک که برید با دولت ها اکتفا نکنید، غیر رسمی برید تو ملت ها، تو کوچه بازار یال و کوپال و ادا اصول رو بذارید کنار، برید تو ملت ها. ما بین دولت های مرتجع و دولت هایی که مردم را میخواهند چپاول کنند، ما در بین دولت ها منزوی هستیم، برای اینکه آنها بر ضد ما هستند. اما بین ملت ها منزوی نیستیم. ملت ها با حقند، ملت ها با چیزهایی هستند که و ارزش هایی که ارزش های انسانی است. دولت ها هستند که بسیاری از آنها از ارزش های انسانی هیچ اطلاعی ندارند. شما وقتی آنجا می روید با ملت ها تماس بگیرید، ملت ها به تماشای شما می آیند. به ورزشکارا، ببینید آقای خیلی عجیبه، امام به ورزشکارا میگه اونجا نرید فقط برای مدال، میگه برید تو میدانهای ورزشی صدور انقلاب کنید. میگه حتی تو میدان ورزش هم که میرید، این عبارت به ورزشکارا بوده، این آخریه. میگه نه، ما بین دولت ها منزویم، بین ملت ها منزوی نیستیم. شما ورزشکارها وقتی آنجاها میروید با ملت ها تماس دارید، ملت ها به تماشای شما میآیند. تو ورزشگاه کشتی، فوتبال، همانطور که عرضه میکنید ارزش های بدنی خودتان را که ورزشکارید، قدرت بدنیتان را و ارزش ایران را نمایش می دهید، ارزش های اخلاقی، عقیدتی، اینها هم آنجا باید توسط شما منتشر شود. میگه ورزش را باید سیاسی و انقلابی کنید، ورزش هم از سیاست و انقلاب جدا نیست، چه برسه به فرهنگ، چه برسه به دیپلماسی. میگه سفارتخانه ها هر جا هستند، کار اصلیشان این است، تبلیغ کنید اسلام را و جمهوری اسلامی را، نه ای که فقط روابط دیپلماتیک داشته باشه. همینطوری خود روابط دیپلماتیک برای روابط دیپلماتیک، دیپلماسی برای دیپلماسی، دیپلماسی هدف که نیست که، دیپلماسی وسیله است. امام میگه دیپلماسی در خدمت انقلاب و صدور انقلاب، بین عباراتش. اینقدر زیاد من میدونم ممکنه بگید آقا چقدر داری عبارت میخونی، ولی اینقدر بخوام بگم بدونید تواتره اینا که تازه من میگم یک بیستم یک پنجاهم حرفای امامه، کمتره. میگه اگر بخواهید به همه مشکلات پیروز شوید، باید محکم بایستید در برابر قدرت ها، مهیا کنید خود را برای همه مشکلات، ارزش های انقلابی و انسانی را به همه جا باید صادر کنید، محکم باشید با اتکال به خدا. اگر قصدتان خالص باشد، توجه به خدا باشد، پیروز هستید. موجش از این کشور به همه جا میرسد و رسیده است. این انقلاب نه اینکه صادر میشود، صادر شده است. نباید از میدان به در روید. برای خاطر از میدان در کردن یک عده متعهد، ناگواری هایی برای شما پیش می آورند. محکم در میدان باشید. به اندازه‌ای که برای پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد، برای هیچ کس نیامد، اما ایشان تا آخر ایستادند و به تکلیفشان عمل کردند. همینطور برای ائمه علیهم السلام. بعد میگه ما هم که تو همین خطیم، ببینید میگن ما تصمیم داریم جهان را از این وضعی که هست برگردانیم و امیدواریم ملت ها در کنار ما باشند و انجام دهند. میگه بر عهده علما و متفکران و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان و جهان اسلام طرح‌های سازنده و در برگیرنده منافع پابرهنه‌ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از فقر به در آورند. میگه برای مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه‌داری غرب و اشتراکی شرق بدون حاکمیت همه جانبه اسلام امکان نداره. میگه باید قدرت رو در سراسر عالم برید بگیریم تا بتونیم ارزش‌های اخلاقی رو پیش ببریم. یک بخش دیگه هم راجع به امید دادنه که یک چند تا عبارت هم از این بعد ببرسم. بعضی میگن خب الان شعارهای خیلی خوبیه. بله خیلی خوب. تقبل الله، طیب الله انفاسکم. اما مگه اینا عملیه؟ مگه ما میتونیم؟ این شعار ما میتوانیم که دقیقاً عین عبارت امام در وصیت‌نامه‌اش و در صحبتاش در این باب میگه. میگه که شما تا الان هم موفق شده اید. ملت ایران که نام نامی این کشور را در همه جای دنیا منتشر کرده. همه توجه به شما دارند. این انقلاب امیدوارم منتهی شود به ظهور امام عصر سلام الله علیه و امیدوارم این انقلاب به همه دنیا برای همه مستضعفین و نجات همه دنیا صادر شود. همه همان راهی که برای شماست و غلبه کردید بر دشمن، مستضعفین جهان هم غلبه کنند بر مستکبرین، نه فقط مسلمان ها. حتی امام جا میگه حتی غیر مسلمان ها در آمریکای لاتین، در آفریقا و فلان. میگه البته ما ارزه نداشتیم، تبلیغات ما ضعیف بود، ولیکن این انقلاب خودش که انهو منعکس شده و رفته. راجع به سوال میکنن قبل از انقلاب موضع فعالیت های ارتجاعی و در پیشاپیش آن رژیم سعودی علیه انقلاب شما چیست؟ امام چی میگه؟ میگه بدیهی است نهضت مقدس اسلام چنان که رژیم شاه را در ایران به خطر انداخته و نابود خواهد کرد، همه رژیم های ارتجاعی در سایر کشورهای اسلامی را هم تهدید خواهد کرد. بنابراین طبیعی است که این مرتجعین از شاه حمایت کنند. سریع از قبل از انقلاب گفت آقا یکی که حساب همتون رو میرسه این انقلاب. البته نه که ما دخالت کنیم، ما نمیایم، خود ملتاتون ترتیب شما رو میدن. سوال: آیا توقع دارید قبل از انقلاب، آیا توقع دارید در جهان عرب و جهان اسلام مشکلاتی برای انقلاب شما پدید می آورند؟ امام: بله، دشمنان از هیچ کوششی برای نابودی نهضت فروگذار نمی کنند، اما به یاری خدای متعال این نهضت مقدس راه خودش را در همه کشورهای اسلامی باز خواهد کرد. ما به پیش می رویم. آنها که نمی خواهند اسلام تحقق پیدا کند، از اسلام و جمهوری اسلامی می ترسند، از صدور ارزش‌های این جمهوری و انقلاب می ترسند، می خواهند شما را بین راه متوقف کنند. میگه الان شما از تمام اطراف دنیا هدف هستید. این انقلاب در دنیا چنان چهره‌ای پیدا کرده، همه قدرت‌های بزرگ را به وحشت انداخته که مبادا این انقلاب با اون چهره واقعی که دارد همه جا به آن توجه کنند و یک بار ابرقدرت‌ها ببینند همه ممالک اسلامی و بلکه ممالک غیر اسلامی همه از دستشان رفت. از این جهت کوشش می‌کنند با همه قوا که اینجا که هسته مرکزی انقلاب و نهضت اسلامی است بکوبند. میگه اینجا رو درست بکنید تا بقیه امید بگیرن. و میگه همه رسانه‌های گروهی جهان ایران را مورد حمله قرار دادند. آنها خوب می‌دانند این انقلاب اگر به همه جا برسد فاتحه آنها خوانده شده است. دستشان کوتاه می‌شود. معلسف حکومت‌های اسلام، کشورهای اسلامی هم تا یا توجه ندارند یا برای دنیای چند روزه خود سکوت کرده‌اند و با آنها همکاری می‌کنند. باید در مقابل همه آنها بایستیم تا انقلاب به همه جا صادر شود. هر کس از شرق و غرب هر چه می‌خواهد بگوید. اون سال 62 بود و قبل این 63. ما راه خودمان را داریم می‌رویم. هر کس هر چه می‌خواهد بگوید. امیدواریم این راه را به آخر برسانیم. البته آنها از باب اینکه ناراحت هستند که دستشان از منافعشان کوتاه شده، خوف این دارد که دستشان از کشورهای دیگر هم کوتاه شود، این است که توطئه‌های خود را می‌کنند و خواهند کرد، اما خدای تعالی آنها را خنسا خواهد کرد. آن که در محضر حق تعالی و حضور اوست و در مراقبت اولیاء الله و ملائکت الله، چون الان اینقدر تحریف دارن میکنن مقاله ها و سخنرانی های بسیاری که دارن میگن آقا این حرفا اصلا زمان امام نبوده. امام بله میگفت آقا هم با ملت ها هم با دولت ها در سمینارهای بین المللی شرکت کنید، افراطی‌گری نکنید. امام حتما قبول نداشت که ما از طریق تروریسم و از طریق کشورگشایی و لشکرکشی صدور انقلاب. بارها اینو صریح گفته. اما این حرفا هم که به امام نیست، مثل که یه آقای منزوی همچین به قول نجابت با تعریف اونا یه گوشه نشسته فقط همینطوری دستش بالا می‌برده، پیرمردی بود، تقوا داشته باشین، مهربان باشین، خوب باشین. این حرفا نبود. فقط مکرر دستور داده آقا بکوبید و برید جلو و باید این انقلاب جهانی بشه و آماده کارهای بزرگ باشید. میگه که با امیدوارم با دست شما پرچم پر افتخار حکومت اسلامی در تمام جهان به اهتزاز درآید. این است مسئلت من از خداوند تعالی و خواهش من از شما. ما با کسی جنگی نداریم، انقلاب خودش صادر شده و می شود، اما همه مسلمین بلکه همه مستضعفین جهان به ما چشم دوختند. با تبلیغ درست این کار رو پیش ببرید. و یک جمله هم دارم دنبال اون می گردم که کلمه منزوی رو اصلا ایشون صریح آورده. اون چیزی که خواستیم عرض بکنم اینه، ببینید اسلام پرتوش در تمام دنیا رفته است، همه جا هست. نمیدانم شنیدید آنطور که من شنیدم که در آمریکا هم میخواهند بانک اسلامی درست کنند. البته آن اسلامی که آنها میگویند با اسلامی که ما میگوییم دوتاست، اما شنیدم این حرفا هست. این دولت هایی که بعضی از این دولت ها مثل مصر و نمیدانم سودان، و سودان اون موقع حکومتش آمریکایی بود، و چه همطور اسم ردیف میاره اسم کشورها را که دارن احکام اسلام را کم کم صحبت میکنن، این را خیال میکنه دیگه مسئله ایست که همینطوری واقع شده هست. اینها با اسلام چه کار داشتن قبلا؟ یک مسئله ایست که موج اسلام پرتوش را انداخته به همه جا دارد میرود. الان در آمریکا هم این مسائل هست، منفعل شده اند از این حرکت، این باعث شده است منفعل شوند. این که میگویند ایران منزوی شده است، مقصودشان چیست؟ مقصودشان این است که آمریکا به ما اعتنا ندارد. آمریکا هر وقت ما دست به طرفش دراز کنیم 100 مقابل بیشتر به ما جواب میدهد. ما به او اعتنا نداریم، ما منزوی نیستیم، آنها منزوی هستند. اگر مقصود این است که پیش ملت‌ها منزوی هستیم، خب همه میدانند که ملت‌ها همه به ما توجه دارند. الان هر جا اجتماع اسلامی هست از برادران اهل سنت و اهل تشیع راجع به اسلام و راجع به ایران بحث است. همه میخواهند کشورهایشان مثل ایران اسلامی شود. همه این مسائل هست. این پرتوی است که خدای تبارک و تعالی مرحمت فرموده و نور آن به همه جا خواهد رسید. من این نمونه‌های رو ازی خوندم. این کتاب صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی، تبیان دفتر ششم، که این مرکز نشر آثار امام منتشر کردن. من عرضمو ختم می‌کنم با این جمله. حالا یه چیزای دیگه هم می‌خواستم بعد از این بگم که دیگه فرصت نیست، ولی یه جمله عرض بکنم. با امام، با وصیت نامش اینقدر داریم برخورد کلیشه‌ای میکنن، همه میگن امام که تقریبا هیچ کس توجه نداره امام واقعی کی بود و چی میگفت. این جلد 21 و 20 صحیفه امام بیانیه‌ها و سخنرانی‌های 2 سال آخر عمرش و وصیت نامه هم همونطور. من اینو خواهش میکنم رجوع کنن دوستان یه بار دیگه با دقت بخونن، ببینن که امام در مسائل فرهنگی، سیاسی، انقلابی وقتی از تفکر بسیجی حرف زد چه شاخصهایی براش تعریف کرد. و الا امروز خیلی هستن، قبلا هم بودن، که امام میگن، ولیکن به مشی امام در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست خارجی، در عرصه سیاست داخلی، در عرصه فرهنگ، اخلاق توجه ندارن. امام هم بعد اخلاقی داره، تو کتاب 40 حدیثشو، جنود عقل و جهلشو، بحثای عرفانی اخلاقیش، اونا جزو خط امامه. مبانی توحیدی و اخلاقی و معنوی امام اصلا زیربنای خط امامه. بحثای انقلابی، صدور انقلابی و شهادت و جهاد داره، این جزو خط امامه. بحث دعوت به فقه جواهری و حفظ اصالتهای انقلاب و دینی و اینا داره هست. مبارزش با آخوندهای مرتجع و درباری و تهجر و قشریگری، این هم جزو خط امامه. مبارزش با اسلام آمریکایی و اسلام مرفهین دو، خط سرمایداری و فاصله های طبقاتی و ضد فقیر، خط ضد فقر، این هم باش جزو خط امامه. بحث صدور انقلاب و گشودن جبهه جهانی و نابودی صهیونیسم، این هم هست. این شاخص های خط امام همه رو باید کنار هم گذاشت و همه رو در کنار هم دید. در این حال همه زیر سایه اعتدال، عقلانیت و رعایت مصالح. همین امام از مصلحت نظام هم حرف زد، همین امام از حضور در مجامع بین المللی و دولتی هم حرف زد، همین امام میگفت مواظب این که بسا آبروتون تو دنیا محفوظ باشه، اینم میگفت. اینا همه رو باید در کنار هم دید و خواهد. بزا من میخوام بگم در پایان دهه سوم و آغاز دهه چهارم ما دوباره نیازمندیم به بازخوانی امام، خط امام و وصیت‌نامه امام. خیلی ممنون و متشکر از اینکه عرایض بنده رو تحمل فرمودید.